أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. این نباید چیز بشه، بحث ما در این بود که نظر به قدمین آیا همانند نظر به وجه و کفین زن نامحرم جائز یا نه. ما ادله جواز نظر را ذکر کردیم، تا اینجا سه دلیل مورد بررسی قرار گرفت. دلیل اول آیه لا ولا یبدین زینتهن نبود که اجمالا ما دلالتش را پذیرفتیم. دلیل دوم روایات باب صلات بود که اون رو هم به تفصیل بررسی کردیم. دلیل سوم هم روایت مروک ابن عبید بود. خب دلالت این روایت خوب بود، اما مشکل ارسال مشکلی است که باید به نحوی اون رو برطرف کرد. عرض کردیم حالا تلاش هایی میشه برای حل مشکل ارسال صورت داد و اینها رو هم ذکر کردیم. دلیل چهارم سیره متشرع است، به این بیان که از صدر اول تا کنون و چه بسا در صدر اول این بیشتر نمود داشته و آشکار بوده، این که زنان قدمین و روی پای خودشون را مستور نمی کردن. اون وقتها رسم نبوده جوراب بپوشن، اگر لباس ها هم بلند بود این بلندی به حدی نبوده که روی پاها را بپوشانه. و گزارش هایی که در تاریخ و در برخی روایات وارد شده اینا همه حاکی از این است که زنان قدمین و پاهای خودشون را نمی پوشاندند. پا منظور همون روی پاست، ساق پا و اینها منظور نیست. خب اگر این عمل و این کار ممنوع بود و جایز نبود، اگر ستر واجب بود می بایست دستور به ستر داده می شد، یا منع از آشکار کردن و ظاهر کردن اون داده می شد. لذا معلوم می شود که ستر واجب نبوده. پس متعلق سیره متشرعه در واقع عدم ستر زنان از اهل تشرع و مسلمانان بوده است. اگر سیره بر این امر باشه، قهرن نیازمند یک زمیمه است و اون مسئله ملازمه عدم وجوب ستر با جواز نظره، چون موضوع بحث جواز نظره. اونچه در سیره اثبات می شود عدم لزوم ستره. خب اگر با سیره، سیره‌ای که البته ردعی هم از اون نشده، ثابت شد که ستر واجب نیست، قهرن ملازمه عرفی بین عدم وجوب ستر و جواز نظر قابل استفاده است. پس به نوعی سیره متشرعه هم این مطلب را اثبات میکنه. البته اشکالاتی هم به سیره متشرعه شده. این اشکالات یا اشکال سقروی است یا نسبت به اون ذمیمه است. دقت کنید، اشکال سقروی متوجه به این دلیل اینه که هذا اول الکلام، کی گفته سیره متشرعه بر عدم وجوب ستر پاست؟ برخی روایات که حالا ما این روایات رو در زمره ادله قول به من ذکر خواهیم کرد و انشاءالله بررسی میکنیم، اما به هر حال این اشکال هست که لقائل ان یقول که سیره متشرعه این چنین نبوده. خب این اشکال به هر حال با مراجعه به گزارش ها و روایات قابل بررسی است. اگر واقعا این چنین بوده، بالاخره در روایات باید به نوعی منع می شد و ما چنین منعی رو نمی بینیم. اون روایاتی هم که بحث از جر و صوب و طولانی بودن ذیل و دامن لباس ها و پیراهن هاست، اونها هم لزوم ستر قدمین ازش استفاده نمیشه، چون معمولا لباس هایی که می پوشیدند ولو بلند بوده، اما این بلندی در واقع حدش تا اونجایی بود که پایین ساق پا را بپوشاند. اگر بیش از این میخواست باشه، واقعا برای اونها نه امکان راه رفتن و حرکت و کار کردن در داخل خانه و نه بیرون خانه فراهم نبود. واقعا اگر لباس به حدی باشه که بیاد و روی پا رو بپوشونه، نمیتونستن تو خانه کار بکنن و راه برن، مخصوصا که خانه های اون موقع عرض به حضور شما به هر حال حیاتش در مرعا و منظر دیگران بود و نه بیرون که رفت و آمد میکردن. زنان اون موقع ها اتفاقا در اوائل بیشتر کارهایی میکردن که این کارها به هر حال در حضور دیگران بود، به بازار میرفتن، کشاورزی، دامداری، نمیدونم کارهایی که به هر حال به طور طبیعی اونها را در معرض و در مرعا و منظر ناظران اجنبی قرار میداد. پس واقعش اینه که سیره ای که به نوعی مؤید به تناسب و ظاهر حال زندگی اون موقع هست و گزارش ها اون رو تأیید میکنه، عرض به حضور شما این میتونه پذیرفته بشه. لذا از نظر سقراوی خیلی اشکالی متوجه این دلیل نیست. کفش هایی هم که میپوشیدن الان هم همینطوره. کفش ها مخصوصا در ایام گرما که بیشتر ایام سال در اون مناطق هم هوا گرم بوده، پوشش روی پا نداشته، بیشتر کفش ها کف پا رو برای راه رفتن در سنگلاخ ها و خاک ها اینها مثلا حفظ می کرده. لذا به نظر ما از نظر سقراوی مشکلی متوجه این سیره نیست. اما اشکال دوم که در واقع به اون زمیمه متوجه می شود این است که خب بر فرض سیره ثابت بکنه سطر قدمین برای زنان لازم نبوده، اما به چه دلیل ما از عدم لزوم سطر قدمین نتیجه بگیریم جواز نظر را؟ بین اینا ملازمه ای نیست. این هم عرض شد که با توجه به این که این سیره عدم لزوم سطر قدمین را ثابت میکنه و درسته که اطلاق لفظی نیست که ما بگیم در همه حال عدم لزوم سطر رو ثابت میکنه، اما قدر مسلم اینه که این سیره حاکی از اینه که اینها قدمهاشون را نمی پوشاندند در مرعا و منظر دیگران. درست سیره دلیل لبیه و در دلیل لبی به قدر متیقن باید عکس کرد، اما کسی نگوید که قدر متیقن اینجا مثلا عدم لزوم سطر در جایی است که ناظری نباشد. این حرف پذیرفتنی نیست. گزارش ها و روایت هایی که در مورد این رفتار نقل شده عمدتا معطوف به اون فرضی است که بیننده و ناظر هست. این که در مثلا کوچه ها در مرعا و منظر دیگران این کار رو می کردند، به هر حال این عمومیت، این به اصطلاح شمول به خوبی از این سیره قابل استفاده است. لذا به اطلاق اون نمی خواد تمسک بشه تا کسی اشکال کند که سیره دلیل لبی است و در دلیل لبی باید به قدر متیقن عکس بشه. بنابراین به نظر ما هیچ یک از این دو اشکال متوجه سیره نخواهد بود.
اشکال دیگه همین اصل حجیت سیره متشرع، چون ممکن خیلی ها نمیتونه حجیت سیره میشه.
نه، سیره ای که با عرضمون اینه در مرعا و منظر معصوم بوده، بله، سیره متشرعه به ما هم متشرعه بدون تأیید یا بدون احراز عدم ردع جای این اشکالو داره. اما اگر ما سیره متشرعه رو از سیر مستحدثه ندانیم و اون را متصل به زمان معصوم بدانیم و به نوعی عدم ردع معصومین را یا تأیید معصومین را نسبت به اون به دست بیاریم، این سیره قهرن قابل پذیرشه.
همین اثبات اینکه این در مرا منظر بوده ردن نکرد، خود روایت من هم وجود داره دیگه. این سیره
روایت من چی داریم ما؟
همون که فرمودید بعدش بردش میکنم،
روایت من نیست. حالا اونا رو ببینید، حالا اون اصلا، حالا اون عمومات را، بله اون عمومات را حالا ما جواب میدیم. ادله من و اون عمومات دلالت بر حرمت نظر نداره. عمومات حرمت نظر شامل قدمین نمیشه. روایاتی هم که به طور خاص در این باره گفته شده که مثلا ان فاطمه علیها السلام کانت تجر ادراعها و زیولها، خب این به هیچ وجه دلالت بر سطر قدمین، به لزوم سطر قدمین نمی کنه، که اونو حالا عرض خواهیم کرد. نه عمومات حرمت نظر اعم از آیات و روایات و نه روایاتی که به طور خاص در باب قدمین به اون استناد میشه، هیچ کدام رادعیت و مانعیتی نسبت به این سیره ندارن. فتحصل من ما ذکرنا کله، دقت بکنی، این چهار دلیل ولو بعضی از اونها قابل تأمله. مثلا روایت مروک ابن عبید بالاخره حل مشکله ارسالش چندان بی تکلف نیست. یا مثلا عرض به حضور شما روایات باب صلات، بالاخره همطور که توضیح دادیم، با این که ما تلاش کردیم به نوعی استدلال به اینها را تمام بکنیم، اما به هر حال تمامیت اون روایات برای این منظور هم خالی از اشکال نیست. یا مسئله سیره، عرض به حضور شما همطور که ملاحظه فرمودید، کسی ممکنه در صغرا اشکال بکنه، اما به نظر ما این قابل قبول نیست. مسئله اصلی به هر حال اینه که مجموع این ادله، مخصوصا آیه که به نظر ما دلالت خوبی داره، و این ادله سگانه به تعاضد می توانند جواز نظر به قدمین را ثابت کنند. واقعش این است که تفکیک بین وجه و قدمین و بین، ببخشید، وجه و کفین و بین قدمین، این مشکله. مهمترین مانعی که اینجا وجود داره اون اجماعی است که ادعا کردن. واقعش اینه غیر از اون اجماع دلیل محکمی در قبال جواز ما نداریم. در مقابل جواز تنها مانع این اجماعه. حتی اون روایت مروک ابن عبید را، اون زیلش را که مربوط به قدمین است، به خاطر اجماع نمیپذیرند. و حالا یا رأسن صدر را که مربوط به وجه و کفین است را هم کنار میذارن، یا مثل مرحوم شیخ و صاحب ریاض از یه راهی بالاخره ذیل را نمیپذیرن و صدر را دال بر استثنای وجه و کفین میدانن. پس عمده مانع اینجا اجماعه، اجماعی که ادعا شد. واقعا دلیل محکم دیگه ای نداری. خب اجماع را هم که ملاحظه فرمودید، اون طوری که ادعا شده ما اجماع داریم بر حرمت نظر به وجه و کفین، این چنین نیست. حالا ما قول مدعیان اجماع را انشاءالله بررسی خواهیم کرد. در گذشته قائلین به جواز را یا حداقل قول قائلین به عدم منع را، یا به تعبیر دقیق تر کسانی را که ما می توانیم اونها را جزء مانعین قلمداد نکنیم، اینا را ملاحظه فرمودید. خب همین مقدار کافیه برای این که ما بگیم مسئله آنچنان که گفته شده اجماعی نیست. به علاوه یه نکته ای در اجماعات ادعایی بسیاری از فقها وجود داره که در مقام نقل اجماع اکتفا و اتکا می کردن به نقل پیشینیانشون. این خیلی، این تبعیت ها در بسیاری از موارد قابل مشاهده است. فرضاً مرحوم علامه یک مطلبی رو ادعای اجماع کرده، بعدیام به جهت اعتمادی که به مرحوم علامه داشتن به تبع ایشون نوشتن مسئله اجماعی است و همینطور ادامه پیدا کرده. این در بسیاری از موارد قابل نقضه. لذا واقعش اینه که اجماع به اون معنا وجود نداره. بله مشهور هست، شاید بتونیم بگیم یه شهرت قویه‌ای بر عدم جواز نظر به قدمین وجود داره، اما شهرت قویه نمیتونه مانع از حکم به جواز نظر بشه. بنابراین فتحصل من ما ذکرنا کله که جواز النظر الى القدمین لا يخلو عن بعدن، ولی احوت آن است که نظر به قدمین نشود. این احوت هم احوت استحبابی است، رعایتا لل مشهور، چون یه شهرت قویه ای وجود داره این احوت استحبابی رو ما اینجا ذکر میکنیم، و الا از نظر دلیل به نظر میرسه فرقی بین قدمین و وجه و کفین وجود نداره. اما ادله منع، حالا ما تقریبا ادله جواز را ذکر کردیم، برای اینکه بحث رو تمام بکنیم ادله منع را هم مورد رسیدگی قرار میدیم. برای قول به حرمت نظر به قدمین هم به چند دلیل میتوان استناد کرد. یمکن ان یستدل لذالک به وجوه. یکی عمومات حرمت نظر به مرأه است. خب ما قبلا در بحث از نظر به مرأه ذکر کردیم بعضی آیات و روایات دلالت بر حرمت نظر به زن میکنه مطلقا، اصلا زن مگر اون مستثنیات. این عمومات، حالا آیه قذ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الى آخر الآیه، هم آیه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها که تقریب استدلال به این دو آیه رو ما قبلا گفتیم. خب بر اساس آیه قذ دستور به فرو بستن چشم داده شده از مؤمنات و قدمین جزء اون چیزهایی که استثناء شده نیست. یا بر اساس آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، خب این گونه استدلال میکنند که ما ظهر شامل قدمین نمیشه، این فقط وجه و کفین را در بر میگیره که نهی، که از نهی از ابداع زینت استثناء شده. خب پاسخ این بیان با توجه به اون چه ما قبلا گفتیم روشنه، نه آیه قذ چنین دلالتی رو داره، به تفصیل در گذشته گفتیم، و آیه ولا یبدین زینتهن که به وضوح نشون میده که اتفاقا قدمین ملحق به وجه و کفین و از مصادیق ما ظهر منهاست. روایات عامه ای هم که برای حرمت نظر به وجه، حرمت نظر به زن نامحرم مورد استناد قرار گرفته، عبارت است از مثلا روایتی مثل النظر و سهم من سهام ابلیس یا النظر و زن العین و روایاتی از این قبیل. ما همون موقع در پاسخ به استدلال به این عمومات که میخواستند وجه و کفین را داخل در محدوده حرمت نظر قرار بدن گفتیم این نظر، نظر با تلذذ و ریبه است قطعا، اون نظری که سهم من سهام ابلیسه، اون نظری که به عنوان زنای چشم محسوب میشود، نظری است که از موضوع بحث ما خارجه، چون موضوع بحث ما نظر بدون تلذذ و ریبه به قدمینه، لذا اون شامل وجه و کفین که نمیشه شامل قدمین هم نمیشه. لذا نه آیات و نه روایاتی که به عنوان عمومات حرمت نظر مورد استناد قرار گرفته هیچ کدام دلالت بر حرمت نظر به قدمین نمی کنه و همانطوری که وجه و کفین از این عمومات استثناء شده و از بحث از نظر به زن خارج شده، قدمین هم ملحق به وجه و کفین و این عمومات شامل اونها نمی شود.
یعنی قدمان توش نیست، صحیحهاش مفهومه و منصوب روایت مربک ابن عبید در تعارضه، اینکه همه جا باید پوشیده بشه الا الوجه و کفین.
اون پاسخ شما قبلا گفتیم، عرض میکنم نه، اون در واقع راه جمعش اینه که اون چه که در روایات گفته شده به عنوان مثاله، چون همه جا هم وجه و کفین با هم نیامده، بعضی جاها وجه به خصوص ذکر شده، بعضی جاها کفین ذکر شده.
اونی که اینجا بفهمید توی آیات نیست، ولی تو نظر آنمان نیست، ولی تو اون روایات که عموم رو به صورت حرمت ذکر کنه الا الوجه و کفین، و این وقتی عام رو برده ما میتونیم به اون عام توسط کنیم دیگه، که عموم همه جا حرام جز وجه و کفین.
خب جمعش با روایت مروک ابن عبید این میشه.
ببینید
چرا قابل جمعه؟ میگه اونا به عنوان مثاله.
اون مثالی که نمیان به صورت استثناء.
چرا؟ نه اتفاقا چون بیشتر، اتفاقا اینو گفتن، چون بیشتر به عنوان چیزی بوده که در معرض قرار میگرفته، به وجه و کفین اشاره شده، منحصر نیست در اینها. و یؤید و ذلک، همینی که من عرض کردم، و یؤید و ذلک که تو بعضی از مواردی که همین استثناء آمده فقط وجه ذکر شده، تو بعضی جاها فقط اصابع و کفین ذکر شده. اتفاقا این عدم ذکر هر دو در برخی از روایاتی که با همین سیاق وارد شده است، این خودش نشون میده اینا از باب مثال ذکر شده. پس بین روایت مروک ابن عبید و این روایت تعارضی نیست. اگر ما گفتیم میتونیم بین این روایات جمع بکنیم که اونها به عنوان مثال، اینم یه مورد، و کم لهم من نظیر، ما در موارد زیادی این طوری داریم. عرض به حضور شما، این به نظر میرسه که مشکلی ایجاد نمیکنه. پس عنایت بفرمایید که عمومات حرمت نظر که شامل آیات و روایات، این عمومات اون مقداری که ملاحظه فرمودید، نه آیه قز، نه آیه لا یبدی نزینته، نه نه آیه، نه روایت ان نظر و سهمون من سهام ابلیس و یا ان نظر و زنل این، اینا هیچ کدام عرض به حضور شما دلالت بر حرمت نظر نداره. تنها یه روایت ببینید که روایت عرض به حضور شما ابو هریره است، روایت از ابو هریره و ابن عباس، که اینو ما قبلا هم خوندیم، که میرسه به اینجا یه حالا صدری داره، میگه فنظر ارا الى عورت رجل او شعر امرأت او شیء من جسدها کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین. اگر کسی نظر، اگر یه مردی نظر به عورت یه مرد دیگری بکند، یا به موی زن دیگری نگاه بکند، یا به شیء من جسدها، خب این شیء من جسدها شامل وجه و کفین و قدمین هم میشه دیگه. اگر این چنین بشه، کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین. این روایت ما چون قبلا خوندیم، حالا دیگه آدرس کاملش هم دادیم، وسائل جلد 20 صفحه 194 باب 104 از مقدمات نکاح حدیث 16. خب ممکنه به این روایت به عنوان یکی از عموماتی که دال بر حرمت نظر به قدمه اینه استناد بشه. خب ما همطور که قبلنم گفتیم این روایت که به وسیله برخی برای اثبات حرمت نظر به وجه و کفین هم مورد استناد قرار گرفته نمیتواند حرمت نظر را ثابت کنه، هم سند این روایت مخدوشه و هم اشکال دلالی داره و چون در گذشته بحث شد دیگه ما واردش نمیشیم. به همون دلیلی که با این روایت حرمت نظر به وجه و کفین ثابت نمیشه، به همون بیان این روایت حرمت نظر به قدمین را هم ثابت نمیکنه. پس مجموعاً دلیل اول قائلین به منع که مشهور است تمام نیست، اما دلیل دوم
چون در کافی اومده شما به اعتبار روایت کافی رو قبول دارید.
آره
بس مشکل ارسال درش مثلا نیست مثل روایت مراکب موبیل
دلالتش من عرض کردم بله سندن و دلالتن عرض به حضور شما گفتیم محل اشکاله. حالا اگر از مشکل سندیش اونو علا فرزن گفتیم، اما از نظر دلالی محل اشکاله و عرض به حضور شما محمل داره و معناش روشنه. این شامل عرض به حضور شما وجه و کفین و قدمین نمیشه. اما دلیل دوم برخی روایاتی است که به خصوص به نوعی شامل قدمین میشه، یعنی غیر از عمومات که محل اشکال قرار گرفت، این روایات در واقع مشعر به اینه یا دال بر اینه که قدمین باید پوشانده بشه و به هر حال از وجوب ستر میخوان نتیجه بگیرن که پس نظر به اونها جایز نیست. خب این روایات رو ما در ذیل برخی از ادله قول به جواز ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم، از جمله موثقه سماعت ابن مهران بود که عن الصادق علیه السلام فی الرجل یجر ثوبه قال علیه السلام انی لأکره ان یتشبه بالنساء، وسائل جلد 5 صفحه 205 باب 13 از ابواب و احکام الملابس حدیث 1. خب طبق این روایت اونطوری که مستدل ادعا میکنه، اگر حضرت میگه من خوش ندارم که مرد لباسش کشیده بشود و شبیه به نساء بشه، این نشون میده نساء لباسهاشون به گونه ایست که روی پا را میپوشانه. خب این حالا جدا از این که خودش به عنوان یه روایت قابل استناده، میتونه حکایت از سیره زنان هم داشته باشه که سیره زنان بر اینه که لباسهاشون اونقدر بلنده که روی پای اونها را میپوشانن. خب این روایت رو ما همونجا پاسخش را دادیم. که اولا جر و صوب این معلوم نیست به این معنا باشه که انقدر بلند باشه که پا رو بپوشانه. اگر تا پایین ساق هم این لباس کشیده بشود، این جر و صوب برای صدق میکنه. لباس زنان که از تشبه به اون نهی شده لزوماً این گونه نبوده که روی پا رو بپوشونه، همینقدر که تا پایین ساق پا هم می آمده که معمولاً زنا این چنین لباس هایی می پوشیدن. خب حضرت از همین منع کرده، از این تشبه به اصطلاح منع کرده. پس جر صوب لزوماً به معنای سطر قدمین نیست، این اولا. ثانیاً جر و صوب همونطور که ما گفتیم یعنی جر و صوب علل عرض، و این از پشت پا روی زمین کشیده میشد. اگر میخواست روی پا و ظاهر قدمین را بپوشاند که اصلا مانع حرکت و راه رفتن و کار کردن اینها بود. معمولا این جر و صوب از پشت پا بود که لباس ها روی زمین کشیده می شد. لذا گفتیم این روایت دلالت بر حرمت نظر به قدمین نمی کنه. یا مثلا این روایتی که اشاره کردیم که حالا خیلی سند درستی هم براش ذکر نشده، اما کاشف اللسان اون رو به عنوان یک دلیل برای حرمت نظر به قدمین آورده، جلد 3 صفحه 236 کشف اللسان، و صاحب جواهر هم این رو از قول اون نقل کرده که ان فاطمه کانت تجر ادراعها و زیولها، فاطمه علیها السلام این گونه بود که پیراهنها و ذیل اونها بلند بود و کشیده میشد. خب این نشون میده که پس باید روی قدمین پوشیده بشه. حالا این روایت ضمن این که عرض به حضور شما ممکنه به نوعی مقابل اون روایتی بود که در مورد نماز حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شد، خودش به هر حال فی نفسه دلالت میکنه بر این که باید روی پا پوشیده بشه. ولی خب این عرض به حضور شما تمام نیست این استدلال، چون صرف نظر از ابهام در سند این روایت، مشکل اصلی اینه که خب این روایت اولا دلالت میکنه بر فعل فاطمه زهرا سلام الله علیها، اما وجه فعل معلوم نیست که آیا این لزوم یا استحباب. چه بسا فاطمه زهرا سلام الله علیها به جهت رجحانی که در این عمل بوده لباسشون کشیده می شده و عرض به حضور شما می پوشانده روی پا رو. پس وجه فعل از این عمل معلوم نمیشه که علا وجه الوجوب اول استحباب. و ثانیاً به علاوه این تجر، باز همطور که عرض کردیم این جر این سو ممکنه از پشت پا بوده نه از روی پا که مانع حرکت و فعالیت باش. بله بله، اتفاقا معید اینه که از پشت بوده. خیلی خوب، نه این چرا دیگه این ممکنه این از بغل و از چون الان بعضی لباس ها هم اینطوریه خب اگر بلند باشه بله ولی ما حالا شما برفرض بگید اینجوری بوده که نه میگیم اصلا اصل این حال برفرض این چنین بوده پاسخش همونه که این وجه فعل معلوم نیست حالا این روایت رو ما داریم میگیم که حالا
سند خطبه از زهرا اومده سند خطبه و اون سند صحیح هم داره
اون که شما میگی بله
سندایی که صحیح های منتظری مثلا تو شهر یه سند صحیح هست
بله اما حالا این روایت خیلی خوب میگم نهایتش اینه که اون درست برفرض ولی خب این وجهش معلوم پاسخ اون اینه وجه این فعل معلوم
قسمتی رو که ایشون بیان میکنن مقدمه خطبه هست اون قسمت رو خود خطبه یا اصل خطبه رو بیان کردن سندش رو ولی این قسمت مقدمه رو که حضرت عالی قلبوری به همین صورته که دارای اشکال هست و اینکه مورد استناد زیاد نمیشه
این گزارشی که از مقدماتش بله اینم یه مطلبیه که حالا اون سند راجع به اصل خطبه است نه راجع به این بخشش درسته این فرمایش خوبیه علی ای حال دلیل دومم که این روایات باشه به نظر میرسه تمام نیست اما دو سه دلیل دیگه دو تا دلیل دیگه از قول به من مونده که اینا رو هم فردا انشالله بررسی بکنیم و از این مسئله خارج بشیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.